اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه هفتم از وجوه جمع بین اخبار توقف و اخبار تأخیر این بود که اخبار توقف هم بشه بر نهی از ترجیح بر اساس استحسانات ظنیه و عمل به رأی، و اخبار تغییر هم بشه بر عکس من باب تسلیم و رد الال ائمه علیهم السلام، نه اینکه ترجیح داده بشه به ما یوافق الهوا که قول ابو حنیفه و اضراب ابو حنیفه هست. این وجهی بود که در حدائق نقل شده است، این وجه از بعضی از مشایخ اصحاب ما، و در کلام مرحوم حائری در درر این وجه اختیار شده است در جمع بین اخبار تأخیر و اخبار توقف. همانطور که در جلسه قبل هم بیان شد، مرحوم محقق حائری برای اختیار این جمع دو تا شاهد ذکر کرده بود و با استناد به این دو شاهد این قول را انتخاب کردند. شاهد اول این بود که توقف از غیر جهت مدلول، یعنی توقف به لحاظ مقام عمل که به یکی از دو خبر تعیناً عکس نکنند، به احد الخبرین علا نحو تخییر اخذ نکنم، توقف از این جهت چون امر مرکوز در اذهان عرف و عقلا هست، طبعا احتیاجی به اوامر کثیره و روایات متعدده برای بیان نداره، برخلاف توقف از جهت مدلول به ترجیح به لحاظ تعیین حکم مسئله بر اساس رأی و استحسان ظنی، چون این قسمت مرسوم عند العرف و العقلا بوده، رو این حساب احتیاجی به رد داره که روایات متعدد برای رد از این طریق و سد این باب وارد شده باشند. این شاهد اول. شاهد دوم در کلام مرحوم حائری این بود که در خود روایات توقف، در بعضی از روایات توقف اومده بعد از امر به توقف، در اون روایت اومده که ولا تقولوا فیه به آرائکم. خب این که اول توقف امر به توقف میکنه بعد میفرماید لا تقولوا فیه به آرائکم، معلوم میشه که مراد از توقف چیه، اون جهتی را که امر به توقف شده چه جهتی هست. اون جهت همون عمل به رأی و استناد و اتکای به استحسانات ظنیه هست. این دوتا وجهی هست که در کلام مرحوم حائری به این دو وجه استشهاد شده و این دو را به عنوان شاهد برای اختیار وجه هفتم بیان کرده‌اند. آیا این قول تمام هست، این وجه تمامه و با استناد به این دو شاهد میتوان ملتزم به این وجه شد یا نه؟ در کلام مرحوم امام مناقشه شده در این وجه، هم به این که حمل توقف بر این معنا اگر در بعضی از اخبار توقف هم متمشی باشد ولی در بقیه روایات توقف این جمع قابل جریان نیست. در مثل روایت میثمی بله، این جمع اونجا قابل تمشی هست، ولی در بقیه اخبار توقف این جمع قابل تمشی نیست. مثلا در روایت سماعه، که تعبیر در روایت سماعه این بود که لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبت. در روایت سماعه که حدیث 42 باب 9 است، در اون روایت که از اخبار توقف بود که از احتجاج هم نقل شده، این روایت سماعه به نقل از احتجاج این بود که سوال شده از امام صادق علیه السلام: قلت و یرد و علینا حدیثان واحد یعمرنا بالعقف بهی والآخر و ینهانا عن، قال لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسألوه. در این روایت مفاد این عبارت علی تقدیر صدور روایت از امام علیه السلام اینه که به هیچ کدوم از اینها عمل نکن، ناظر به عقص به روایت در مقام عمل هست، نه اینکه مورد نظر اتکای به روایت از باب استحسان و رأی باشه. این هم در روایت سماعه پیاده شدنی نیست، بلکه در روایات دیگه توقف هم که در اونها تعبیر ارجاع اومده، در اونها هم قابل جریان نیست. یکی از روایات توقف مقبوله هست که در ذیل اون امر به توقف شده، در ذیل مرفوع، در ذیل مقبوله این بود که اذا کان ذلک فارجعه حتی تلقا امامک. این بعدم یه تعلیل داره که فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اون چی که در این ذیل مقبول هست که عنوان ارجاع هم درش به کار رفته، این قابل حمل بر این بیان و معنایی که شما در وجه هفتم گفتید نیست. و همینطور موثقه سماعه که حدیث 5 باب 9 باشه که درش عنوان ارجاع اومده، در همین سؤال از موردی که دوتا روایت داریم که احد و ما یعمرو به عقصه و الاخر و ینها و ان کیفه یسنه، قال یرجعه یا کیفه یسنه، رجل کیف چجور عمل بکنه، قال یرجعه هو حتی یلقا من یخبره. این عنوان ارجاع که به کار رفته، این ناظر به عقص به روایت من حیث العمله، چون مقصود از ارجاع تأخیر عقص به خبرین و ترک العمل بهما هست، نه اینکه در مقام کشف از حکم واقع مکلف توقف بکنه و اتکای به استحسان و رأی نکنه. خب این مناقشه مرحوم امام در این کلام مرحوم حائری. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، این مناقشه شاهد دوم را در کلام مرحوم حائری از بین میبره، باعث میشه که ما با اتکای به شاهد دوم نتوانیم این جمع را قبول بکنیم. اما شاهد اولی که در کلام مرحوم حائری ذکر شده بود و ایشون با استناد به این شاهد گفتن که ما حمل میکنیم روایات را بر حمل میکنیم روایات این اخبار تخییر و توقف را به این گونه حمل میکنیم که در وجه هفتم اومده، شاهد اول جواب داده نشده. ولی نسبت به این قسمت که شاهد اول در کلام مرحوم حائری هست، میتوان اینطور جواب داد. در مقام جواب از شاهد اول میشود اینطور گفت که این که در کلام ایشون مسلم گرفته شده که مرکوز در ذهن عرف این هست که به لحاظ مقام عمل بنا نمیگذارند در موارد تساوی خبرین، در موارد تساوی خبرین بنا نمیگذارند بر حجیت احدهما تعیینن او تخییرن در مقام عمل، در کلامشون اومده چون این مطلب در ذهن عرف مرکوز هست که اینجا متوقف هستن خود عرف، این از مرتکزات در ذهن عرف دیگه احتیاج به ورود بیان از نای شارع نداره. اشکال اینه که این مطلب که شما میفرمایید که مسلم هست که عرف متوقف می شوند در من حیث العمل، هم من حیث العمل متوقف هستند و مرکوز در اذهان اینها توقف من حیث العمل هست، این مطلب تمام نیست. ارتکازی بودن توقف عرف و عقلا در موارد تساوی صحیح نیست، تمام نیست. چرا تمام نیست؟ اولا به خاطر اینکه ممکنه در مورد خبرین متساویین هم به ذهن در ذهن عرف این باشه که خب ما با دو تا خبری برخورد میکنیم که هر کدوم از اینها فی حد نفسه شرایط حجیت را داره، حالا که نمیتوانیم به هر دو خبر اخذ بکنیم پس به یکی از اینها علا نحو تخییر اخذ بکنیم. یعنی قول به تخییر در این موارد ممکنه مرتکز در ذهن عرف و عقلا باشه یا لااقل محتمل در نظر اینها باشه، ولو نظر قطعی اینها نباشه ولی احتمال این مطلب را بدهن. رو این حساب ورود اخبار متعدده برای نفی تخییر و اثبات توقف مبرر داره. این طور نیست که مسئله از مسائلی باشد که لا یحتاج و الى ورود اخبار و روایات. این اولا. ثانیاً همه اخبار توقف که در مورد خبرین متساویه نیومده، مطلقات توقف شامل موارد وجود مرجح هم می شود که یکی از دو خبر متعارض نسبت به خبر دیگر مزیت داشته باشه. خب در جایی که احد الخبرین مزیت داشته باشه، اینجا که دیگه نمیشه گفت که ذهن عرف و عقلا مرکوز در ذهن عرف و عقلا اینه که متوقف من حیث العمل هستن و اخذ نمی کنن به عهد همای معین. نه، در این موارد اونی که مستقر در ذهن اینها هست اینه که اخذ به خبر ذی‌ملیت میکنن، یا لااقل محتمل در این مطلب هست خلاف او مرتکز نیست. وقتی خلاف او مرتکز نبود، ورود بیانات متعدد، روایات متعدد برای اینکه امر به توقف بکنن و نهی بکنن از اخذ به عهد الخبرین مبرر داره، توجیه داره. روی این حساب این جمع هفتم از وجوه جمع بین اخبار تخییر و توقف تمام نیست. وجه هشتم از وجوه جمع بین اخبار توقف و ارجاع از یک طرف و اخبار تخییر از طرف دیگر اینی که اخبار ارجاع و توقف حمل بشود بر جایی که مورد از موارد متناقضه نباشد و اخبار تخییر حمل بشود بر جایی که مورد از موارد متناقضه باشد و مکلف ناچار به انجام و ارتکاب یکی از دو طرف هست. این وجه جمع هشتم که صاحب حدائق می فرماید که این جمع را نقله بعض شراح الاصول عن بعض الافاضل. مقصود از بعض شراح الاصول مرحوم ملا صالح مازندرانی هست که در شرح اصول کافی بحث به این چاپ‌های جدید جلد دو صفحه 403 در اونجا این مطلب را نقل کرده است از بعض الافاضل، که بعض الافاضل اینطور گفتن که ما در جمع بین اخبار توقف و تخییر به این کیفیت بین اینها جمع میکنیم. مقصود از متناقضین و غیر متناقضین چیه؟ همونطور که در شرح اصول کافی هم اومده، مقصود از موارد متناقضین اینه که مورد از مواردی هست که جمع بین دو حدیث عملا ممکن نیست، مثل اینکه امر و نهی در شیء واحدی وارد شده باشند، نسبت به شیء واحدی یک خبر، یکی از دو خبر متعارض امر دارد، نسبت به همون شیء خبر آخر نهی داره. خب این وجه جمع هشتم، قائل به این وجه هم که بعض الافاضل هست، معنا و مقصود از متناقضین هم اینه. آیا این وجه قابل التزام هست که ما به این وجه ملتزم بشویم و به این صورت تنافی بین اخبار توقف و تغییر را برداریم و جمع بین طرفین بکنیم یا نه؟ خود صاحب حدائق در اینجا مناقشه کرده است. در این جمع فرموده است که این جمع بین الاخبار قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما اخبار توقف و ترجیع را نگاه بکنیم، میبینیم که هر دوتا بعضی از اخبار توقف و ترجیع هر دو طائفه در مورد متناقضین وارد شده، یعنی در مورد واحد که متناقضین هست، یک روایت از اخبار الهیه دلالت بر توقف دارد، یک روایت دلالت بر تخییر دارد. چطور؟ به جهت اینکه صاحب حدائق میگه شما به موثقه سماعه که نگاه بکنید، که موثقه سماعه را صاحب وسائل در باب 9 حدیث 5 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 اونجا این موثقه سماعه را نقل کرده. متن موثقه سماعه چیه؟ عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن كيف يصنع قال يرجوه حتى يلقى من يخبره فهو في صحته حتى يلقى این از موارد این از اخبار توقف هست یرجعه حتی یلقا من یخبرو مرحوم کلینی این روایت سماعه را نقل کرده در دنبال همین روایت سماعه در دنبال این مرحوم کلینی داره و فی روایت اخرى که صاحب وسائل در حدیث شماره 6 عبارت کلینی را آورده در ذیل روایت موثقه سماعه کلینی دارد و فی روایت اخرى به ایهما اخسته من باب تسلیم و سعکه خب در اینجا در همین موردی که معنای حرف کلینی اینه که در همین موردی که ما با دو خبر متعارض برخورد کردیم که احدهما مشتمل بر امره بل آخر مشتمل بر نهیه گرچه موثقه سماعه حکم به ارجاع و توقف دارد ولی روایت اخرى دلالت بر تخییر دارد خب این معناش چیه؟ معناش اینه که در همین مورد واحد که متناقضین هستن مورد از موارد متناقضین هست که امر و نهی فی شیء واحد وارد شده است در همین مورد واحد یک دسته حکم به تخییر یک دسته حکم به توقف دارد و همینطور در روایت سماعه که حدیث 42 باب 9 باشه که روایت سماعه به نقل از احتجاج هست در اونجا هم با فرض این که مورد از موارد متناقضین هست در همونجا حکم به ارجاع شده با اینکه مورد از موارد متناقضین هست در اونجا حکم به ارجاع شده پس ما نمیتوانیم این جمع هشتم را بین طائفتین قبول بکنیم این اشکال و مناقشه صاحب حدائق در این جمع ولی ممکنه در اینجا یه اشکال دیگه هم به این جمع بشود و اون اینه که این جمع شاهد نداره به جهت این که ما در اخبار تخییر و اخبار توقف دو طائفه داریم که هر دو طائفه به نحو مطلق حکم به حکم کردن یکی حکم به تخییر یکی حکم به توقف با فرض اینکه هر دو مطلق هستن شما بیایید به این کیفیت بین دو طائفه التیام ایجاد بکنید این می شود از موارد جمع تبرعی که لا شاهد له و طبعا قابل قبول نیست و اعتباری نداره دو طرف مطلق را شما به این معنای مزیق هم بکنید تا تنافی برداشته بشه این میشه از انهای جمع تبرعی این اشکال و مناقشه دوم به این وجه هشتم لا یقال که در اینجا ما میتوانیم این جمع را توجیه بکنیم این هم را توجیه بکنیم بین دو طائفه مطلق با استفاده از روایت سماعه چون روایت سماعه در مورد متناقضین وارد شده که احدهما یأمر و الآخر ینهی در این مورد حکم به ارجاع و توقف شده مورد خاص هست به وسیله این روایت سماعه که خاص هست ما اخبار مطلقه تخییر را تقیید میزنیم و میگوییم که این اخبار مطلقه تخییر اختصاص دارد به غیر متناقضه. حمل می کنیم این را بر غیر صورت متناقضه. وقتی اخبار تخییر تخصیص خورده، با این اخبار تخییر تخصیص خورده اخبار توقف مطلق را قید می زنیم بنابر نظریه انقلاب نسبت. ولی این بیان تمام نیست. فإنه یقال که موثقه سماعه که در مورد متناقضین وارد شده، روایت سماعه که در مورد متناقضین وارد شده، در خود همین مورد معارض داره. معارض اون مرسله کلینی هست. خب وقتی که معارض داره دیگه این طایفه سوم در مورد خودش حجیت ندارد تا بتواند مطلق را، مطلق منافی با خودش را تغییر بکنه. این وجه هشتم. پس وجه هشتم تمام نبود. وجه نهم از وجوه جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر اینه که اخبار تخییر حمل بشود بر احادیث و روایاتی که در مندوبات و مکروهات وارد شده، ولی اخبار ارجاع و اخبار توقف حمل می شود بر احادیث وارد در احکام لزومیه. به این صورت بین اخبار توقف و اخبار تغییر جمع میشه. این جمعی است که در وسائل اشاره به این جمع شده، بیان شده است. این جمع صاحب وسائل در ذیل مرسله کلینی که الان خونده شده، حدیث 6 باب 9، در ذیل مرسله کلینی دو وجه جمع برای تنافی بین اخبار توقف و تغییر بیان کرده. وجه اول جمع همون وجه سوم بود که اخبار توقف حمل بر مالیات بشود و اخبار تغییر بر عبادات محضه. وجه دومی که در عبارت وسائل در ذیل مرسله کلینی بیان شده اینه که ما اخبار تغییر را تخصیص بزنیم به احادیث مندوبات و مکروهات و طبعاً اخبار توقف می شود مربوط به غیر این. در ذیل مرسله کلینی عبارت صاحب وسائل اینه: اقول وجه الجمع حمل الاول، یعنی روایات ارجاع و توقف، علی المالیات، و ثانی که اخبار تغییر باشه، علی روایت تغییر باشه، علی العبادات المحضه، لما یظهر من موضوع احادیث، که این وجه بحث از اون قبلا گذشت. او تخصیص و تغییر به احادیث المندوبات و المکروهات. این وجه دوم برای در عبارت صاحب وسائل برای حل تنافی. این وجه را صاحب وسائل از کجا استفاده کرد؟ چه دلیل و چه شاهدی برای این جمع نهم داره؟ عبارت وسائل اینه که لما یعطی من حدیث رضا علیه السلام المنقول فی عیون الاخبار، به خاطر روایتی که از امام رضا علیه السلام در عیون الاخبار نقل شده که مقصود همون روایت میثمی باشه، که حدیث 21 باب 9 از ابواب صفات قاضی هست، اشاره به اون حدیثه. آیا این جمع نهم با استناد به روایت میثمی قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ مناقشه ای که به کلام صاحب وسائل در این جمع وارد هست اینه که اون دلیلی که صاحب وسائل برای این وجه آورده وافی به اثبات این مطلب نیست، چون اون قسمتی از روایت میثمی که ممکن هست صاحب وسائل به او استناد کرده باشد، اون قسمتی که ممکنه استناد کرده باشه این فقره هست که در روایت میثمی اومده است که و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر یا خبر الاخر خلافه فذلک رخصت فیما آفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرهه ولم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت وسعک الاختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون فقره ای که ممکنه به او استناد بشه برای این جمع نهم این فقره است، ولی اشکالی که هست در استدلال به این فقره اینه که مفاد این فقره فقط حکم به تخییر در موارد نهی اعافه‌ای هست، نه مطلق حکم غیر الزامی به نهی و جمع روایات به اینکه اخبار تخییر اختصاص داشته باشه بر نهی اعافه‌ای که همون وجه ششم باشه. این عبارت، این فقره از روایت میثمی به عنوان مستند برای وجه ششم میتونه قرار بگیره، ولی در وجه نهم ادعا اینه که تمام اخباری که در مندوبات و مکروهات به صورت کلی وارد شده در مورد امور استحبابی غیر الزامی یا کراهتی غیر الزامی اون چی که در این قسمت وارد شده به این صورت حکم به تخییر شده. این روایت، این فقره از روایت میثمی نمیتواند مدرک برای وجه نهم قرار بگیره. بله، ممکن هست در اثبات این جمع به روایات، به بعضی از روایات تخییر غیر از این روایت میثمی استناد بکنیم، به روایت علی ابن مهذیار که حدیث 44 باب 9 هست و روایت مکاتبه همیری حدیث 39 باب 9 هست. به اون روایت، به این دو تا روایت ممکنه استناد بکنیم. حدیث 39 یعنی مکاتبه همیری که در مورد تکبیر مستحب هست و همینطور اینکه تکبیر در همه این موارد ثابته یا ذکر خاص که به حول الله و قوته اقوم و اقوم باشه. روایت روایت علی ابن مهذیار هم که در رکعت الفجر اومده که آیا در محمل می شود خوند یا فقط روی زمین، بنابر این که مقصود از رکعت الفجر همون نافله فجره، خب این مورد این دو تا روایت حکم غیر الزامی هست. با توجه به این که مورد این دو روایت حکم غیر الزامی هست و در این مورد حکم به تخییر کرده ام، می توان با استناد به این روایت علی ابن مهذیار و مکاتبه همیری به ذم مبنای انقلاب نسبت، به ذم مبنای انقلاب نسبت این جمع نهم را توجیه بکنیم، بگیم این روایت، دو تا روایت علی ابن مهذیار و مکاتبه همیری در مورد احکام غیر الزامی وارد شده اند، موردش اینها هست، مورد این دو روایت حکم غیر الزامی هست، این دو روایت را که با اخبار توقف مطلق در نظر بگیریم، این دو روایت اخص از اخبار توقف هستند و اخبار توقف مطلق را قید می‌زنند و مختص می‌کنند به غیر مندوبات، به غیر یعنی مختص می‌کنند به احکام الزامیه غیر از مندوبات و مکروهات. اخبار توقف تخصیص خورده و اختصاص پیدا کرده به الزامیات می آید اخبار تغییر مطلق را تغییر می کنه. بنابر مبنای انقلاب نسبت با استناد به روایت علی بن مهزیار و مکاتبه همیری، این وجه نهم قابل توجیه است. ولی اشکالی که در این وجه با این توجیه و این تقریب وجود داره اینه که ما روایاتی که به صورت مطلق در تخییر وارد شدن بخواهیم حمل بکنیم این مطلقات تخییر را، مطلقات تخییر را بر حکم غیر الزامی به طوری که شامل حکم الزامی نشود و حکم الزامی از او خارج بشود، این ممکن نیست، عرفی نیست، بلکه متیقن از موارد این مطلقات تخییر، در این مطلقات تخییر متیقن اون فرد متعارفش روایات متعارضه در احکام الزامیه هستن. با توجه به اینکه اینها متیقن هستن، ما یک جمعی بکنیم بین اخبار توقف و اخبار تخییر که این مورد متیقن از اخبار تخییر خارج بشه، این در حقیقت الغاء اخبار تخییر هست. به روایات تخییر که برگردیم به اون روایات را ملاحظه بکنیم، میبینیم که اینها به لحاظ این روایات اون افراد وارد در احکام الزامیه افراد متیقن و مقدوم به از این روایاته. مثلا روایت حسن بن جمع از اخبار تخییر بود، در ابتدا اومده که تجیون بله قلت له حسن بن جمع از امام رضا علیه السلام قلت له تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جا که انا فقس علا کتاب الله و احادیثنا فان کان یشبه هما فاو مننا و الم یکن یشبه هما فلیس مننا قلت یجیعنا رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع علیک بایه ما اخذ. این سوالی که حسن ابن جمع از امام رضا علیه السلام میکنه که میگه یجیعنا رجلان کلاهما ثقه، بگیم بله این سوال و در جواب او علی تقدیر صدور روایت امام میفرماید حکم تخییره، بگی این مال فقط مندوبات و مکروهات، ناظر به حکم الزامی نیست و اخبار تعارض وارد در احکام الزامیه نیست، این قابل التزام نیست. روایات دیگه تخییر هم به همین صورت هست. روایت مثلا مرسله کلینی و امثال اینها از روایات دیگه‌ای که برای تخییر به اونها استناد شده، یا مرفوعه زلاره که حکم به تغییر درش وارد شده، این روایات را ما بخواهیم حمل کنیم به اینکه ناظر به جایی است که حکم غیر الزامی هست، این حمل قابل قبول نیست، چون در حقیقت برمیگردد به الغاء اخبار تغییر و اخراج مورد این اخبار از حکم مذکور در این اخبار. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.